اون سپارم چه وروسته خبری مجله وړاندې کوي. خیر هست.
تشکر نوری از نوری، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه شام است. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان گزارش داریم در مورد این که شماره از اعضای مشتان جرگه افغانستان میگویند زمان میتوان نسبت به پالیسی جدید امریکا برای این کشور خوشبین بود که یک بخش آن به فشار روی پاکستان اختصاص داده شد. به مطالب این برنامه دوباره برمیگردیم، اما فعلا زرغونه منگل با خبرهای افغانستان جهان با شماست.
لوید سارنوالی افغانستان دوسیه معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. 11 جنگجوی داعش در حمله هوایی امریکایی در ولایت کنر کشته شدند و پسر رئیس جمهور امریکا اتهامات مبنی بر محتویات دیدارهایش با یک حقوقدان روسی را رد کرده است. تفصیل خبرها. لوید سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوید سارنوالی گفت
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش محول محکمه زیرصلاحی شده. اداره لوید سارنوالی به دور از هر نوع گرایش سیاسی، حزبی و قومی در خصوص رسیدگی به قضایا اقدامات قانونی داشته تا عدالت و انصاف رعایت گردد.
احمد ایشچی حدود 8 ماه پیش ادعا کرده بود که آقای دوستم و محافظینش وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. از سوی دیگر هوگو لورنس چاردفر امریکا در کابل دیروز از حکومت افغانستان خواست در زمینه تحقیقات در مورد اتهامات وارده بالای آقای دوستم تحت هیچ گونه فشار سیاسی قرار نگرفته و عدالت را تطبیق کند. بر اساس گزارش ها از ولایت کنر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در منطقه واتپور این ولایت 11 جنگجوی داعش کشته شدند. ملپاتسوال جمعگل همت قماندان امنیه کنر به رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته رخ داد و گفته وی یک عرب و دو پاکستانی شامل کشته شدگانند. ریاست خزینه تقاعد در افغانستان میگوید تلاش ها به هدف سهل سازی پروسه تقاعد جریان دارد. گل محمد منتظر رئیس این اداره: وی میگوید این پروسه خیلی دشوار و آزاردهنده است. ما ده ها هزار تن را شامل سیستم بایومتریک میسازیم و این یک پروسه دشوار است، ولی انشاءالله این مشکل حل خواهد شد.
مجموع که مشکلاتون نده اینده که انشاءالله دقیقه رفکی گیم.
این مسئله بعد از آن ابراز شد که شماره از متقاعدین افغان از روند کار ریاست خزینه یه تقاعد شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. مقامات امنیتی ولایت تخار از کشته و زخمی شدن 7 تن در ولسوالی چاآب این ولایت خبر می دهند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت که صبح امروز افراد مسلح غیر مسئول مربوط به دو قماندان محلی در ولسوالی چاآب تخار با هم درگیر شدند که در این زد و خورد ها 1 تن کشته و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. نیروهای دولتی به هدف جلوگیری از تلفات بیشتر و آتش بس میان این دو گروه غیر مسئول به ولسوالی چاآب اعزام شدند. آل هم چند خبره از جهان. دونالد ترامپ جونیور پسر رئیس جمهور امریکا میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک حقوقدان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را خبر نکرده بود. پسر بزرگ ترامپ دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت وی احتمالاً بر علاوه ناتالی ویسلینسکا با افراد دیگری از روسیه ملاقات کرده است. او میگوید تأکید دارد که جهت هماهنگسازی تاثیرگذاری بر انتخابات و یا تخریب هیلری کلینتون رقیب پدرش در انتخابات تلاش نکرده است. شمار از اعضای کنگرس دیدار پسر ترامپ با این روسی را مورد انتقاد قرار داده و آن را بخشی از تماس با روسیه در مورد انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری دانستند. بر اساس یک خبر دیگر، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا فردا به واشنگتن را به قصد دیدار دو روزه از پاریس ترک کنند. قصر سفید گفته است قرار است ترامپ صبح وقت روز جمعه به پاریس برسد و به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کند. انتظار می رود ترامپ همچنان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز دیدار کند. بر علاوه که روز یادبود از سقوط زندان باستیل به حیث تعطیل عمومی در فرانسه می باشد، امسال در این روز از 100مین سالگرد شمولیت آمریکا در جنگ دوم جهانی نیز یادبود می شود. و خبر آخر که وزارت دفاع روسیه می گوید یک مشاور نظامی روسی در سوریه کشته شده است. این وزارت امروز در اعلامیه گفت تورن نیکولای آفاناسوف در اثر حمله هاون در شهر حما کشته شد. در اعلامیه آمده است که آفاناسوف با یک گروه از مشاورین روسی در سوریه مستقر بود که به نیروهای زمینی سوریه مشوره دهی می کند. با کشته شدن آفاناسوف شمار نظامیان کشته شده روسی در سوریه به 32 تن رسید. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. لوی سالنوالی افغانستان می گوید که دوسیه معاون اول رئیس جمهور به محکمه محول شده است. رئیس جمهور افغانستان استراتژی حکومت نو امریکا را در قبال افغانستان مؤثر می خواند، اما اعضای مشران جرگه در این درباره مسائل دیگر آن تاکید دارند. تلاش ها برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان. چندین نفر از افراد ملکی از یک بس در ولایت فرا پایین شده و توسط اپوزیسیون مسلح کشته شدند. بانک جهانی با کمک چند صد میلیون دلاری در تلاش کاهش فقر در افغانستان است. پسر ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید ملاقات وی با یک وکیل روسی در سال 2016 کدام تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداشت. و پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوی سالنوالی افغانستان میگوید دوسیه معاون اول رئیس جمهور حدود یک ماه پیش به محکمه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی این نهاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این نهاد با بی‌طرفی کامل اسناد و مدارک جمع‌آوری شده درباره ادعای احمد اشچی بر علیه عبدالرشید دوستم را به محکمه محول کرده است. در همین حال دفتر معاون اول ریاست جمهور از ابراز نظر در این مورد خودداری نمود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
دوسیه معاون اول رئیس جمهور افغانستان سرانجام پس از ماه‌ها از سوی لوی سارنوالی به استر محکمه محول شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این دوسیه با بی‌طرفی کامل از سوی این نهاد مورد بررسی قرار گرفت که به گفته وی حدود یک ماه پیش به محکمه سپرده شد.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل، یعنی به تاریخ 22 جوزای سال 1396 محول محکمه طلای شدن. قسمی که روز گذشته همچنان جلالت مآب رئیس جمهور کشور بر استقلالیت و بی‌طرفی لوی سارنوالی تاکید داشتند، اداره لوی سارنوالی و دور از هر نوع گرایش سیاسی، حزبی و قومی در خصوص رسیدگی به قضایا اقدامات قانونی داشته تا عدالت و انصاف رعایت گردد.
آقای رسولی اما نگفت که یافته‌های آنان درباره ادعاهای احمد اشچی بر معاون اول رئیس جمهور چیست. وی همچنان در این باره هم ابراز نظر نکرد که چرا یک ماه پیش لوی سارنوالی این گزارش را در اختیار رسانه ها قرار نداد. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. تماس هایی که با عنایت الله بابر فرحمند رئیس دفتر معاونیت اول رئیس جمهور و بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی داشتیم نخواستند در این باره ابراز نظر کنند، اما گفتند به زودی اعلامیه‌ای را در این باره منتشر خواهند کرد. احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان سال گذشته ادعا کرد که از سوی معاون اول رئیس جمهور مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته است. هرچند افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم این ادعاها را بارها رد کردند، اما عبدالرشید دوستم پس از این رویداد به ندرت در دفتر کارش دیده شده است. معاون اول رئیس جمهور در حال حاضر ظاهرا به هدف انجام معاینات صحی در ترکیه به سر می‌برد. او در جریان بودوباش در ترکیه یک جا با محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حتی محمد نورولی بلخ به ایجاد یک ائتلاف دست زد. اما لوی سارنولی میگوید فرستادن دوستی این مقام حکومت افغانستان هیچ ربطه به تحولات اخیر سیاسی ندارد، زیرا به گفته وی دوستیه یک ماه پیش به محکمه فرستاده شده است. در همین حال احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان میگوید هفته گذشته محکمه اولین جلسه اش را درباره این دوستیه برگزار کرده است. به گفته ایشچی وی در این جلسه حضور داشت و اما هیچ کس از جانب عبدالرشید دوستم در جلسه اولی محکمه حضور نداشت.
در محکمه اول به خاطر از اینکه طرف مقابل متهمین هیچ کدامش نه خودش نه وکیل حضور پیدا نکرده، بنابراین محکمه ایره اول ساخت به جلسه بعدی دومی که باید اینا را که عاجل ارگانهای امنیتی باید تعطیل حبس باید اینا را حاضر بسازه.
با تماس‌هایی که با استر محکمه داشتیم موفق به دریافت نظر این نهاد نشدیم. این در حال است که اخیراً هوگو لارنس سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است حکومت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات و اقدامات احتمالی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی حمایت می‌کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از اعضای مشنان جرگه افغانستان می گویند زمانی می توان نسبت به پالیسی جدید امریکا برای این کشور خوشبین بود که یک بخشان به فشار روی پاکستان اختصاص داده شده باشد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در کابل با اشاره به کمک‌های نظامی آمریکا گفت استراتژی آمریکا در قبال افغانستان نهایت مثبت است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه و تشدید جنگ راه حل نیست و آمریکا باید در پالیسیش در برابر پاکستان تغییر وارد کند. سحر لیوال از کابل جزئیات دارد.
برخی از سناتوران به این باورند که آمریکا در پالیسی جدیدش برای پایان دادن به جنگ افغانستان و مبارزه با تروریسم فشار بر پاکستان را بگنجاند. نجیبه حسینی یک عضو مشان و جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این مسئله در نظر گرفته شود می توان نسبت به پالیسی آمریکا در قبال افغانستان خوشبین بود. وی گفت حتی آمریکا باید گزینه اقدام نظامی بر ضد پاکستان را در نظر گیرد.
یکی از موضوعاتی که گفته میشه و مو کمک‌های در بخش نظامی باستان در بخش هوایی است میشه که یک نظر مثبت ما فکر بکنیم، اما به این پلیسیشان زمان میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و در او فشارهای لازم بالای پاکستان آورده شده باشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در کابل نسبت به پلیسی آمریکا برای افغانستان خوشبینی نشان داد و گفت که به این اندازه بحث اساسی روی سیاست منطقه‌ای و ثبات افغانستان در 60 سال گذشته صورت نگرفته است. آقای غنی گفت بعد تصمیم گیری ها در این مورد که به گفته وی به مرحله آخر رسیده و به جهت بسیار مثبت روان است احترام میگذارد. وی گفت در عمل دیده شده که رئیس جمهور دونالد ترامپ 860 میلیون دلار را برای قوای هوایی افغانستان اختصاص داد که سبب 30% کاهش تلفات نظامیان در میدان های جنگ شده است. قرار است ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک پالیسی اش را در قبال جنگ افغانستان اعلام کند. در این میان شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه استراتژی جنگ به نفع افغانستان نیست. ناصر شفیق یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که آمریکا در پالیسیش روی فشار بر پاکستان تمرکز کند تا آن کشور از جنگ دست بکشد.
اگر طریق نظامی ما هر چه خب بکوشیم جنگ ما حل کرده نمیتونیم، دعوت که ما راه صلح را به پیش نگیریم و در راه صلح پیش گرفتن هم فشار آوردن بر پاکستان بکار است و هم اشاره سبز نشان دادن به دولت افغانستان بکار است که این جنگ طوری تلقی میشه که افغانستان شاید به این فکر که آمریکا تابع اراده خاتمه جنگ در افغانستان نداره یعنی موازی با سیاست آمریکا هم دولت افغانستان فعلا عمل میکنه.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در سخنرانی اخیرش گفت که حکومت افغانستان با پاکستان خواهان صلح دولت با دولت است. آقای غنی تاکید کرد که اگر با پاکستان تفاهم بنیادی صورت نگیرد، به بیرق‌های سفید و سیاه در افغانستان یک بیرق دیگر اضافه خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش‌های همه‌جانبه در این ارتباط جریان دارد و پاکستان در حال حاضر به شکل بنیادی تحت فشارهای جهان قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک جهانی با کمک چند صد میلیون دلاری در تلاش کاهش فقر در افغانستان است. وزارت مالیه و بانک جهانی امروز قراردادی را در این مورد امضا کردند که جزئیاتش را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که بانک جهانی به هدف کاهش ناداری بیش از 4,800,000 دلار آمریکایی را با این کشور کمک میکند. قرارداد این کمک امروز در کابل امضا شد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه امروز در صحبت با خبرنگاران در این مورد بیشتر گفت: این کمک از راه بودجه ملی افغانستان به اساس مؤثریت در بخش گوناگون به خصوص اصلاحات اقتصادی، عرضه خدمات خوب در قریه ها و محلات به اساس اولویت های افغان ها استفاده خواهد شد. به همین ترتیب در خبرنامه وزارت مالیه افغانستان آمده است که از این مقدار پول در بخش های دیگر مانند عودت مهاجرین، گسترش سکتور خصوصی، حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در 5 شهر، توسعه شبکه‌های برق، ایجاد سرک‌ها و مسئولیت غذایی در قریه‌ها مصرف خواهد شد. شبهام چودری نماینده بانک جهانی هم امروز در کابل با خبرنگاران صحبت کرد و افزود: عقد قرارداد امروز نشان می‌دهد که بانک جهانی با وجود تهدیدهای امنیتی از تلاش‌های افغان‌ها در برابر معضلات موانع توسعه‌ای در این کشور حمایت می‌کند. پیش از این جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان در ماه اکتبر سال 2016 وعده کمک 15.2 میلیارد دلار را با افغانستان سپرد. مبارزه جدی با فساد اداری، حکومتداری خوب و تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان از شرط‌های اساسی این کنفرانس بود. هفته گذشته اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در نشست در کابل گفت که حکومت افغانستان بسیاری از تعهدات سپرده شده در کنفرانس بروکسل را عملی کرده است. اما آقای حکیمی پذیرفت که هنوزم مشکلات به گفته او سیاسی، اجتماعی و فنی در برابر مبارزه با فساد اداری وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که مخالفان مسلح دولت 7 تن از افراد ملکی را امروز در این ولایت به قتل رساندند. در همین حال 9 تن دیگر از افراد ملکی در یک درگیری دیگر در این ولایت زخم برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت گزارش دارد که با هم میشنویم.
مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که مخالفان مسلح دولت امروز 7 تن از افراد ملکی را از موتر پایین و به قتل رساندند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که نفرات از سوی مخالفان مسلح دولت در منطقه شمالگاه شهرهای فرافرارود از موتر 330 پایین و بعداً به قتل رسیدند. به گفته مهری 7 تن از افرادی هستند که از هرات به ولایت فرا می آمدند.
حاضر میشه و یک موتر ملکی را استارت بکنند که دو موتر ملکی را افراد ملکی را از موتر پایین و به تعداد 7 نفر از افراد ملکی را به شهادت می‌رسانند که البته در این جریان نیروهای امنیتی که در مسیر بودند و همچنان از مرکز به ساحه می‌رسند و تا یک بعد از ظهر درگیری با مخالفین مسلح می‌کنند و مخالفین مسلح با تلفاتی که داشتن 5 نفر کشته می‌شوند، 7 نفر زخمی از ساحه فرار میکنند.
مخالفان مسلح دولت ها در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. در همین حال شورای ولایتی فرا در پهلوی محکومیت این قضیه مسئولان امنیتی را به کمکاری متهم میکند. خیر محمد نورزی معاون شورای ولایتی فرا میگوید که همواره در مورد تامین امنیت شهرهای فرافرارود برای مسئولان امنیتی پیشنهاداتی را ارائه نموده است، اما به گفته های وکلای شورای ولایتی هیچ کس توجه نکرده است.
مبدسی و ضعیف و نتوان حرکت چه وقت ایراسی لاروونی سی ملکی خلق شوی کی به شهادت سی پس دوی بلاش دا ما په نظر باندې دار نه ده هیچ در پیش چی مرودی تا دایم وایش په دغه نقطه کې دایم خلق شوکیږي تزام انتخابونه سي بیا هم دې ستوجه نکړي.
باید گفت که روز گذشته در نتیجه درگیری در شمالگاه فرا حدود 9 تن از افراد ملکی زخم برداشته بودند و به شفاخانه ولایتی فرا انتقال داده شده است. باشندگان ولایت فرا نیز عملکرد نیروهای امنیتی در تامین امنیت شهروندان ولایت را ضعیف خوانده و خواهان توجه بیشتر در این زمینه می باشند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تلاش‌ها برای تقویت هرچی بیشتر نیروهای هوایی افغان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا سرگرم آموزش، مشورت دهی و کمک به نیروهای افغان به خصوص نیروهای هوایی آن است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
وزارت دفاع افغانستان در تلاش است به اساس یک طرح 4 ساله نیروهای هوایی افغان را روی پای خودشان استاد کند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت تلفنی امروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تیارهای بمبارد و شکاری، قوای رادار و قوای توپچی دافع و راکت از جمله کمک هایی هست که ایالات متحده آمریکا تا سال 2020 و 2022 به اساس پلانی که وزارت دفاع به حساب پلان تقویمی 4 سال ساخته به جانب افغانستان کمک خواهند کرد.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایالات متحده در چارچوب مأموریت حمایت قاطع سرگرم آموزش و مشورت دهی هرچه بیشتر به نیروهای هوایی افغان هستند.
در قسمت هوایی ایالات متحده آمریکا، در قسمت دیسان، در قسمت تخلیه، در قسمت اکمال و در قسمت هجوم و هدفگیری اینا میشه با ما کمک میکنن و این عملیاتی را که شما میگه یک قسمت از نمو کمکای از یاست که در قسمت آموزش و تربیه پیلوتای ما اینا کمک میکنن.
فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی افغانستان 3 بخش اصلی در کابل، قندهار و شندند در هرات را اداره میکند. جنرال رادمنش به رادیو آزادی گفت که بیش از 150 پیلوت افغان که رهبری بسیاری از مأموریت‌های انتقال، اکمال و تخلیه را به عهده دارند، عمدتاً از این تیاره‌ها استفاده می‌کنند.
تیاره‌های C-130 اینا 4 ماشین‌هایی هست که برای انتقال پرسنل زیاد اردوی ملی از در محلات یا فواصل زیاد استعمال میشه و در این زمان C-208 دارن که اینا افراد کمتر را از یک جا به جای دیگه انتقال میتن و تیارات هلیکوپتر MH-17 است و تیارات MD-530 هلیکوپتر است و در این زمان سوپر توکانو دارن. اینا همه به خاطر نقل و انتقال حمایه قوای پیاده ما و همچنان برای از بین بردن موازی دشمن فعالیت های را انجام میدن.
در حال حاضر نیروهای هوایی افغان در کنار بیش از 150 تیاره 12 تیاره تهاجمی نوع سوپر توکانو هم در اختیار دارند. مقام های وزارت دفاع میگویند انتظار دارند که تیاره های بیشتر مجهز با تکنولوژی عصری از جانب ایالات متحده آمریکا به دست دارند. در حال حاضر بیش از 200 پیلوت افغان در جمهوری چک، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا در حال فراگیری آموزش های هوایی هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پسر ارشد رئیس جمهور آمریکا می گوید ملاقات ماه جون سال 2016 میلادی و با یک وکیل روسی هیچ نتیجه سودمند برای کمپاین انتخاباتی پدرش در قبال نداشت. دونالد ترامپ جونیور روز سه‌شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت وی در مورد ملاقات با این وکیل روسی هرگز به پدرش چیزی نگفته است. آرش همایون گزارش دارد که با هم شنویم.
دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه 11 جولای با فاکس نیوز گفته است ملاقات ماه جون سال 2016 میلادی وی با وکیل روسی ناتالیا واسیلینسکا هیچ نتیجه سودمند برای کمپاین انتخاباتی پدرش در قبال نداشت و او هرگز در مورد این ملاقات به پدرش چیزی نگفته است. دونالد ترامپ جونیور پذیرفته است که احتمال دارد بر علاوه ناتالیا واسیلینسکا با سایر افراد از روسیه نیز ملاقات کرده باشد، ولی دونالد ترامپ جونیور تایید کرده است که این ملاقات ها به خاطر تلاش هماهنگی با آنها برای تأثیر روی انتخابات و یا کوشش برای صدمه زدن به رقیب دموکرات پدرش هیلاری کلینتون وزیر سابق خارجه آمریکا نبوده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ جونیور میگوید او در مورد ملاقات با ناتالیا واسیلینسکایا به پدرش دونالد ترامپ چیزی نگفته است، چون چیزی برای گفتن وجود نداشت. دونالد ترامپ جونیور ملاقات با این وکیل روسی را ضایع شدن 20 دقیقه از وقت خودش خوانده است. اما برخی اعضای کنگره آمریکا ملاقات دونالد ترامپ جونیور با ناتالیا واسیلینسکایا را به ایمیل های ارتباط می دهند که توسط ترامپ به تاریخ 11 جولای پخش شده است. راین وایدن سناتور دموکرات از ایالت اورگان میگوید این ایمیل ها نشان می دهد که پسر دونالد ترامپ برای تخریب دموکراسی آمریکایی با یک قدرت متخاصم خارجی تبانی کرده است. دونالد ترامپ جونیور این اتهامات را مضحک و اغراق‌آمیز خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق شبکه اجتماعی توییتر به تاریخ 11 جولای فرزندش را یک شخصیت بزرگ توصیف کرده که کشورش را دوست دارد. میچ مکونیل سناتور جمهوری خواه از ایالت کنتاکی و رئیس اکثریت در مجلس سنای آمریکا گفته است انتظار نتایج تحقیق کنندگان مجلس سنا را خواهد کشید تا به عمق اینکه چه واقع شده است دست یابند. این در حالی است که اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI در ماه جولای سال 2016 میلادی در مورد اینکه آیا همکاران دونالد ترامپ و شمول منافور تماس ناشایسته با روسیه داشتند تحقیقات را آغاز کرد. آلن فاترفاس وکیل مدافع دونالد ترامپ جونیور در اعلامیه‌ای که به تاریخ 10 جولای نشر شد گفته است موکلش هیچ کار نادرست را انجام نداده و همکاری با تحقیق کنندگان را وعده کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک چشمه در شهر روم وجود دارد که سالانه حدود 1 میلیون دلار از آن جمع‌آوری می‌شود. این که از چشمه چیگونه پول جمع می شود و با آن پول چی می شود از فرشته نگاه می شنوید.
در شهر روم پایتخت ایتالیا یک چشمه وجود دارد که سیاحان در آن سکه می اندازند. از سالهای سال این باور وجود دارد که با انداختن سکه در چشمه تریوی سفر بعدی شما به روم اتمی می شود. سیاحان پشتشان را به چشمه دور داده و از شانه چپ خود سکه را به چشمه می اندازند. بر اساس گزارش ها روزانه هزارها نفر به چشمه سکه می اندازند که هفته 15,000 دلار و سالانه حدود 1 میلیون دلار از این چشمه جمع آوری می شود. سکه هایی که در این چشمه انداخته می شوند از سوی یک سازمان خیریه کاتولیک ها جمع آوری می شود و به نیازمندان توزیع می گردد. حتی در سال 2008 میلادی یک مغازه از پول امین سکه ها ساخته شد که به نیازمندان به پول بسیار ناچیز مواد خوراکه می فروشد. چشمه تریوی باید روزانه سکه ها پاک شود. این اولین چشمه نیست که سیاحان در آن سکه می اندازند. یک چشمه در شهر لاس وگاس آمریکا وجود دارد که سالانه 12,000 دلار جمع می کند. این پول به گونه دوره‌ای به سازمان های خیریه در این شهر داده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد رهبران بشنوید.
از پیام های شما
امی دوستو، امی محقیق، نمی که وقت حکومت کار کنه چی فایدش ما رسیده؟
من لانور را کلسوالی پاکمان با تماشی دیم. ما چه سال در اوزی میگه قربانی دادم، چه سال در پلیسی میگه قربانی دادیم که وطنی ما جور شده. یلی آقای دوستم و محقیق و دیگیش میگه که حکومت ما قبول نداره، میگه حکومت رو داره گل. این از روی انتخابات، از روی انتخابات باید که مسئله حل کنه. اگر یا میخوای که حکومت افغانستان با رنگ رو نابود کنه، مردم فهمیده پشتی از جای ساد نمیشه.
اسم من عالم هست، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت نکنم. رهبرهایی که در ترکیه ائتلاف کردن، آیناش پولدار هم شدن. هر بار اینا که یکان ائتلاف هایی میکنن، یکان سر و صدا هایی میکنن، ملت بسیار مایوس میکنن. آینا خود نتانستن دمی 40 سال افغانستان هم به یک جای برسانن. حالی بانن دیگه یک رهبر 100 نفر 200 نفر مسلح پیشتش نمیگردانه. رهبر اگر در بین مردم محبوبیت داشته باشه، رهبر تا که تنها در پالی ملت نروی حال اول مردم پرسان میکنه که اینا از قانون از آرامی اینا اعراض دارن. وقتی در افغانستان قانون حاکم شوه، صلاح جمع شوه، یک اردوی بسیار قوی باشه، اینا از آینده شان نگران هستن. و من الله توفیق.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.